بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه در اجلاس داووس خواستار سازوکار جدی‌تر اقتصادی شد. ایران در کنفرانس لندن درباره افغانستان شرکت نمی‌کند. شرکت آلمانی زیمنس دیگر از ایران سفارش نمی‌پذیرد. ساعت 30 ثانیه بامداد پنج شنبه 8 بهمن ماه 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 28 ژانویه سال 2010 میلادی. دوستان، مهمان رادیو فردا هستید در مجله نیمه شب. الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیوی پخش میزبانی از شما رو بر عهده داریم. هم شب و هم روزتون بخیر و سپاسگزاریم که روزهاتون رو با ما نو می کنید. همکاران همگی دست به دست هم دادیم و مجله سراسر خبر و گزارش و گفتگو براتون گردآوری کردیم. اما هانا کاویانی در صفحه نخست است با تازه ترین خبرها.
با سلام. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در جریان اجلاس اقتصادی داووس در سوئیس خواستار سازوکار جدی‌تر نظام اقتصادی شد. سازوکارهای پیشنهادی نیکولا سارکوزی شامل قوانین حسابرسی و همچنین محدود کردن پرداخت‌ها می‌شود. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی‌اش همچنین از طرح باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای محدود کردن عملیات و حجم بانک‌های آمریکایی استقبال کرد و گفت در بحران مالی اخیر جهانی شدن از کنترل خارج شده است. اجلاس اقتصادی داووس از روز چهارشنبه در شهر داووس در سوئیس آغاز به کار کرد. پیش بینی می شود در این اجلاس که 5 روز به طول می انجامد بیش از 2500 نفر از سیاستمداران و رهبران اقتصادی درباره راه حل های خروج از بحران اقتصادی تبادل نظر کنند. خبرگزاری فارس گزارش داد رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از عدم شرکت ایران در کنفرانس لندن درباره افغانستان خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه مسائلی چون رویکرد این کنفرانس در جهت افزایش اقدامات نظامی و برخورد دوگانه با جریانات موجود در افغانستان را از دلایل عدم شرکت در کنفرانس لندن ذکر کرد. کنفرانس لندن درباره افغانستان امروز پنجشنبه آغاز به کار می‌کند. شرکت زیمنس آلمان اعلام کرده است که از اواسط سال جاری میلادی دیگر از ایران سفارش قبول نمی کند. شرکت زیمنس ارزش معاملات خود با ایران در سال گذشته میلادی را 700 میلیون دلار اعلام کرده بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در صورت به توافق نرسیدن با جامعه بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با تشدید تحریم‌ها روبرو خواهد شد.
با سپاس از شما، هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و بشنوید گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. مهدی کروبی 2 روز است با گفتن اینکه محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس دولت قبول می کند همچنان در کانون توجه قرار گرفته است. با سخنگوی ستاد او گفتگو کرده ایم. شایعه ورشکستگی دو بانک ملت و ملی از جمله دلایل هجوم مردم به شعب این بانک هاست. نظر کارشناسان را جویا شده ایم. در پاسخ به محمود احمدی نژاد که دستگاه قضایی ایران را به داشتن روحیه دیکتاتوری متهم کرده است، یک سردبیر با سابقه میگوید دیکتاتورتر از آقای احمدی نژاد نه در ایران که در جهان وجود ندارد. با این سردبیر گفتگو کرده ایم. و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. با گذشت 2 روز از پاسخ مهدی کروبی به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس که پرسید آیا شما آقای کروبی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسید؟ همچنان تحلیل ها و تفسیر ها در مورد پاسخ مهدی کروبی به سوال ادامه دارد. مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به سوال خبرگزاری فارس این گونه پاسخ داد که با وجود آن که از نظر او انتخابات اخیر شبهه‌دار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است، به خاطر تنفیذ رهبری محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس دولت قبول می کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید رضوی فقیه از روزنامه نگاران اصلاح طلب و سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در زمان انتخابات ریاست جمهوری، ابتدا از او میپرسد چرا این سخنان این همه حاشیه ساز شده است.
به هر حال آقای کروبی با توجه به موضع‌گیری‌هایی که در 7 ماه گذشته داشتن و به خصوص بیانیه‌های افشاگرانه‌ای که نوشتن و پافشاری که برای دفاع از حقوق مردم و اعتراض به شرایط موجود در کشور داشتن، نمادی از مقاومت بودن و به طور طبیعی حتی اگر به رسمیت شناختن دولت و ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تغییر موضع خاصی برای آقای کروبی نباشه، به هر حال این سوال برای مردم و ناظران به وجود میاد که چطور شده آقای کروبی یک باره به این نتیجه رسیدن که به صرف اینکه آقای احمدی نژاد حکم ریاست جمهوریشون توسط آیت الله خامنه‌ای تنفیذ شده، دولتشون رسمیت و مشروعیت خود داره. اما من گمان میکنم که برای این تفسیر و تعویل ها هنوز زوده و ما نباید شتاب زده در مورد موضع‌گیری آقای کروبی و مشی سیاسیشون در شرایط فعلی کشور عجله کنیم. باید منتظر بمونیم ببینیم ایشون در مورد مسائل دیگری که در کشور در جریان هست چه موضع‌گیری دارن، چه اظهار نظری میکنن و همچنین کلیت و تمامیت حاکمیت جمهوری اسلامی برای حل بحران آیا تمهیدات و راهکارهای متفاوتی از 7 ماه گذشته در نظر داره یا نه.
آیه رضوی فقیه، برخی از منتقدان این صحبت‌های آقای کروبی معتقدند که آقایان موسوی، خاتمی و آقای کروبی هیچگاه حاضر نبودن از خط قرمزهای نظام که مهمترین خط قرمز رهبری آیت الله خامنه‌ای هست فراتر برن و اونها تلاششون حفظ نظام مذهبی حاکم هست، حالا با تغییراتی در جزئیات اون.
من فکر می‌کنم که آقای کروبی با توجه به سوابق سیاسی چند ده ساله خودش این حق رو داره که به عنوان یه فعال سیاسی یا به عنوان یه شهروند وقتی به نتیجه میرسه اون نتیجه رو اعلام بکنه، وقتی به یک تحلیلی میرسه اون تحلیل رو با یه فرمول بندی های خاصی بیان بکنه. ما این حق رو نداریم که آقای کروبی رو حداقل به عنوان یه شهروند از این حق سیاسی و اجتماعی خودش محروم کنیم. نکته دیگر این که واقعیت این است که در جامعه ایران در شرایط فعلی توان جنبش اعتراضی برای ایجاد تغییرات بسیار محدوده و ما نمیتوانیم تغییرات ساختاری یک شبه در کشورمون ایجاد کنیم. خود من هم علی‌رغم اینکه نسبت به شرایط موجود خیلی معترضم، معتقد هستم که ما بایستی برنامه‌ها، اهداف و شعارهای خودمون رو در چارچوب‌هایی که ممکن و واقع بینانه باشه بیان بکنیم. قبلا هم اعلام کردم که چارچوب قانون اساسی فعلی میتواند چارچوب خوبی برای طرح مطالبات اعتراضی باشه و به هر حال ساختار نظام جمهوری اسلامی فعلا یک رژیم مستقری است که ما در کادرش میتونیم به طرح بسیاری از مطالبات آزادی خواهانه خودمون بپردازیم. اما در این حال معتقد هستم که بایستی از اصول خودمون هم عقب نشینی نکنیم و به هوش باشیم که هر گام عقب نشینی میتواند نیروهای تندرو رو برای سرکوب و برای محدود کردن آزادی های اجتماعی حریص‌تر بکنه.
آقای رضوی فقیه، آقای حسین کروبی در گفتگو با آسوشیتد پرس گفتن که اتخاذ این موضع توسط پدرشون تلاشی برای خروج از بنبست فعلی و پیشگیری از به راه افتادن حمام خون است. آیا این میتونه این معنی رو داشته باشه که مذاکراتی در پشت پرده صورت گرفته و تهدیدی صورت گرفته علیه حضور مردم در اتفاقات اخیر که سالگرد انقلاب اسلامی هست یا خیر؟
طبیعتاً در پشت پرده اخبار رسمی و رسانه‌ای حتما گفتگوها و مذاکراتی در جریان هست. من هم فکر میکنم که اگر حکومت و اپوزیسیون بتونن به راه حل‌های مشترکی برای خروج از بنبست و بحران برسن، به گمان من برای خروج از بنبست فعلی میتونه خیلی مفید باشه و امنیت ملی و منافع ملی ایران رو هم بیشتر تأمین و تضمین بکنه. اما اینکه واقعا حکومت تا چه حد اراده جدی برای تحقق یه همچون وضعیتی داشته باشه و تا چه حد حاضر باشه به مخالفان و منتقدان و معترضان خودش امتیاز بده، این چیزی است که باید ما در آینده به صورت عملی و عینی ببینیم که من امید چندانی به تحقق یا همچون شرایطی ندارم. اما به هر حال گمان میکنم که اشخاصی نظیر آقای هاشمی رفسنجانی یا رهبران جنبش اعتراضی مثل آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی تونن در این زمینه نقش ایفا بکنن و رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از رهبران جناح راست رو قانع بکنن که حداقل از دست بردن به خشونت اوریان و سرکوبگرانه در مواجهه با اعتراضات مردمی دست بردارن و به راه‌های معتدل‌تری فکر بکنن.
سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار اصلاح طلب و سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، به پرسش‌های رویا کریمی مجد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در روزهای گذشته شعب برخی از بانک‌ها در تهران شاهد ازدحام جمعیت و درگیری بوده است. شایعه ورشکستگی بانک‌های ملی و ملت تنها یکی از دلایل هجوم مردم به بانک‌ها برای برداشت پول بوده است. محمد رضا کاظمی.
بانک ملی و ملت به زودی ورشکست می شوند. فوراً موجودی حساب‌هایتان را نقد کنید. شایعه ای با این محتوا در ایران یا به صورت دهان به دهان و یا از طریق اسمس میان شهروندان رد و بدل می شود. اما آیا در کشوری که بیشتر بانکایان از جمله همین دو بانک ملی و ملت دولتی هستند، ورشکستگی بانک معنایی دارد؟ دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد در تهران.
بانک های دولتی هیچ وقت ورشکست نمی شن. اقتصاد ایالات متحده که سرمایه داری ترین اقتصاد دنیاست، در واقع دولت آمریکا وقتی که این بحران پیش اومد، اومد از بانک ها حمایت کرد. بانک های ایران یک گروه دولتی هست، یک گروه خصوصی هست. بانک های دولتی هیچ وقت ورشکست نمی شن. برای که دولت، این بانک دولت دیگه، بانک مرکزی و دولت میان کمکشون.
اما ظاهراً شماری از شهروندان به این گونه نظرات توجهی ندارند و در روزهای گذشته به برخی از شعبات بانک ها هجوم بردند. آرش حسنیا از رادیو فردا.
توی روزهای گذشته چند دلیل مختلف باعث شده که هجوم مردم به بانک ها در روزهای گذشته خیلی زیاد بشه و این هجوم به شعبه های بانک ها به شکلی شده که تو برخی از شعبه ها اخباری از درگیری و نارضایتی مردم پرتعدادی که در شعبه بانک ها برای گرفتن وجوه و سپرده های خودشون مراجعه می کنند و بانک ها پاسخگو نیستند به این تقاضای اونها به وجود بیاد.
در کنار شایعه ورشکستگی بانک ملی و ملت، نزدیک شدن به پایان سال و نیاز مردم به پول نقد برای خرید نوروزی نیز یکی از دلایل هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها بوده است. دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد در تهران.
این حرفی رو که من میزنم وظیفه رئیس کل بانک مرکزی بزنه که آقا بانک خصوصی و دولتی در ایران هیچ، شما اگه بریم پسندازتون رو بخواییم برداشت کنیم، در واقع در ناتوان نیست که این پسنداز شما رو بهتون بده. اگرم در واقع مثلا فرض کنیم که پول تو خزانه اون بانک نباشه، ما بانک مرکزی پول به اون خزانه وارد میکنیم.
پس شایعه ورشکستگی دو بانک دولتی در ایران از کجا آب میخورد؟ چگونه است که این شایعه که به گفته برخی از کارشناسان پایه و اساسی ندارد و توسط وزیر اقتصاد و دارایی تکذیب شده، با این سرعت در جامعه میپیچد و بر رفتار مشتریان تأثیر میگذارد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
دلیلی که بیش از همه روش انگشت گذاشته میشه همین مسئله مطالبات معوق بانک هاست که بر اساس آمار رسمی چیزی از بین 40 تا 50 میلیارد دلار.
مطالبات معوق یعنی وام هایی که بانک ها به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کردند اما تا کنون موفق به بازپس گرفتن آنها نشدند. ایران تحت فشار جامعه بین المللی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و در روزهای گذشته به اجرا گذاشته است. طبق این قانون پرداخت روزانه بیش از 15 میلیون تومان به مشتریان بانکی ممنوع شده است. به گفته کارشناسان اجرای این قانون نیز نگرانی شهروندان و بی‌اعتمادی آنها به نظام بانکی کشور را افزایش داده است.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد دستگاه قضایی ایران را به داشتن روحیه دیکتاتوری متهم کرده است. محمود احمدی نژاد در مراسم معارفه علی اکبر جوانفکر به عنوان مدیر عامل جدید خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت طبق صریح قانون اگر به امام، رهبری و رئیس جمهور توهین شود باید برخورد شود و برخوردهای دیگر پذیرفتنی نیست. رئیس جمهوری ایران همچنین افزوده است که چه کسی گفته است که ما بی عیب هستیم؟ اجازه دهید انتقادها مطرح شود. ممکن است از 100 انتقاد یک مورد یا 10 مورد آن درست باشد که ما باید ضمن تشکر از این انتقادها خود را اصلاح کنیم. محمود احمدی نژاد با اشاره به مقالات سردبیر یکی از روزنامه‌ها در نقد عملکرد دولت‌های نهم و دهم اشاره کرد و گفت فردی که در لندن مقیم است در یک سال و نیم گذشته بیش از 250 مقاله بر ضد من و مسائلی که شاید ربطی هم به دولت ندارد به صورت روزانه منتشر کرده است. چه اشکالی دارد؟ مردم آنها را می‌خوانند و حرف ما را نیز می‌شنوند و در نهایت قضاوت می‌کنند. اشاره آقای احمدی نژاد به سید مجتبی واحدی سردبیر مستعفی روزنامه آفتاب یزد است. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با سید مجتبی واحدی در لندن. از او بشنویم.
آقای احمدی نژاد دیروز صحبت کردن، بیشتر تلاششون بوده که خودشون رو خیلی طرفدار آزادی مطبوعات نشون بدن. موضوع استعفای من از سردبیر روزنامه و اینکه اعلام کردم به خاطر فشارهای وزارت ارشاد این استعفا رو دادم از سوژه‌ای بوده که ایشون میتونست بپردازه. من خاطر بگه که فقط در مقام حمایت از مجله همت و آقای بهداد این حرفا رو نمیزنه. در حالی که من موارد زیادی دارم که میتونم ثابت کنم این حرف واقعا اعتقادی نیست. حتی در همین صحبت‌های ایشون تناقض وجود داره. یعنی ایشون یه جا میگه که تو 4 سال گذشته خیلی علیه من نوشتن و من توهین کردم ولی من موافق بگیر و ببند نبودم. در این حال باز همینجا به صراحت میگه که طبق قانون فقط اگر کسی علیه امام، رهبری و رئیس جمهور توهین بکنه باید باش برخورد بشه. نمیگه قانون اجازه برخورد رو داده، به صراحتش میگه باید برخورد بشه. یعنی به نظر من ایشون تو همین صحبت خط نشون حرف کشیدن برای مخالفا و منتقدای خودشون. ایشون گفتن که من موافق بگیر و ببند نبودم. حتما همه کسایی که اخبار بعد از انتخابات رو تعقیب میکنن می دونن. یه بند مشترک در احکام محکومیت اغلب کسانی که حکمشون صادر شده اهانت به رئیس جمهور بابت یک سال دو سال شش ماه زندان دادن. من یک بار نشنیدم آقای احمدی نژاد بگن من با این کار مخالفم. حالا فقط چون آقای بهداد رو دادسرا به زندان محکوم کرد که من یقین دارم آقای بهداد به زندان نخواهد رفت با حمایت آقای احمدی نژاد. ایشون انقدر درآشفته شده یاد آزادی افتاده. اصلا آقای احمدی نژاد اونطوری که در اینجا گفته نه اینطور، یک دهم این هم به آزادی اعتقاد نداره.
آقای مجتبی واحدی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی انقلاب تهران گفته که توهین به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرمه و باید تحت پیگرد قرار داده بشن. آیا حقیقتاً فقط این گروه هستن که نباید حرفی علیهشون گفته بشه و یا اینکه نبایدهای دیگری هم وجود داره؟
من فکر میکنم مشکل عمده به این موارد نیست. به هر حال یک قانونی در کشور میگذارن، ممکنه هر کشور دیگه هم قانونی داشته باشه که در کشور دیگه پسندیده نشه. قانون بذارن بگن توهین به رئیس جمهور جرم بسیار خوب، این به تنهایی مشکل نیست. مشکل اونجاییه که تفسیر این قانون و اجرای قانون به دست کسایی داده میشه که از سواد کافی برخوردارن، نه از درک اجتماعی برخوردارن و متاسفانه هیئت منصفه هم وجود نداره که این رو تشخیص بده. در تمام کشورهای دنیا هیئت منصفه به صورت واقعی نمایندگان اقشار مختلف جامعه هستن، میشن تشخیص میدن که این حرفی که داده شده انصافا در عرف این جامعه توهین تلقی میشه یا نه. میگه آقای احمدی گفته تورم کم شده، من میگم تورم کم نشده. میگن شما رئیس جمهور به دروغگویی متهم کردید. یعنی واقعا میشه که به نظر من بیش از خود قانون مشکله، تفسیر از قانون و تفسیری که متاسفانه توسط قدرت کاملا سیاست زده، آدمایی که سیاست زده شدن و همه دنیا رو از سیاست دارن زده میکنن.
آقای واحدی، از سوی دیگه محمود احمدی نژاد میگه که این درست نیست که تا مقاله‌ای بر ضد شخصی نوشته شد آن رسانه تعطیل و نویسنده آن زندانی شود. با این فضا کس دیگری نمیتواند دست به قلم ببرد، کار مطبوعاتی و کار فکری کند. واکنش آنی شما به این اظهارات چاست؟
این حرفا آدم تلقیش میشه. اگر خوشبینانش اینه که آقای احمدی نژاد از روز 28 مرداد سال 85 تا پیروز خواب بودن، نمیدونن در کشور چه میگذره. 28 مرداد سال 85 آقای الهام نامه نوشته به آقای مرتضوی، گفته ای به داد ما برسید، روزنامه دارن علیه دولت مینویسن، شما موظفید با این روزنامه برخورد کنید به خاطری که علیه دولت مطالب مینویسن. هفته گذشته دقیقاً روز 30 دی ماه امسال آقای رامین به 15 تا روزنامه تذکر داده جرم روزنامه‌ها نوشتن اظهار نظرهای اقتصادی آقای حسن روحانی در مورد عملکرد دولته. آقای حسن روحانی 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و الان هم 3 سال نماینده رهبری در شورای امنیت ملیه. یعنی یکی از مطلع ترین افراد در نظام میتونه تلقی بشه. این حرفا که آقای احمد نژاد میزنه حتی به عنوان جوک هم دیگه نمیشه شنید و خندید. چطور آقای احمد نژاد واقعا روش میشه بیاد بگه که من نباید اگر کسی حرف نوش باش برخورد کرد؟ وزارت ارشاد که زورش برسه من تمام روزنامه ها رو، نه فقط روزنامه استات، روزنامه جمهوری اسلامی رو هم میبنده.
از دیدگاه شما بالاخره روحیه دیکتاتوری متعلق به کیه؟ قوه قضاییه یا جریان دیگری؟
ببینید دیکتاتور اگه کسی برام ترجمه کنه مصداقش همیشه پیدا کرد. به نظر من دیکتاتور کسی که میگه مجلس هر چی من میگم تصویب کنه، قوه قضاییه هر حکمی که من میخوام صادر کنه. یعنی ایشون میگه چرا آقای صدوق صدیان رو اعدام نکردید؟ ایشون میگه چرا قوه قضاییه به کسانی که من گفتم مفسد اقتصادی باشون برخورد نکرده؟ به نظر من استبداد این کسی یه نفر بگه من هر چی میگم همه باید گوش کنن، فرق هم نمیکنه همه کیان، حتی اگر وزیر اقتصاد خود من که متخصص ترین آدم اقتصادی دولت یه نظری داد که مخالف نظر من بود عزلش میکنم. اون رئیس جمهوری که این حرفا رو میزنه به نظر من در رأس مستبدین دنیاست. این همین رئیس جمهوری که تو این 6 هفته هر وقت رفت خارج، خبرنگار ازش سوال کردن در مورد زندانیای انتخاباتی، گفت قوه قضاییه مستقل من دخالت نمیکنم. اونجا چون به نفعش بود عمل کرد قوه قضاییه، سکوت میکرد و یادش افتاد که قوه قضاییه مستقله. اما جاهایی که درخواستایشون رو قوه قضاییه عمل نکرد، میاد تو تریبون علنی حکم اعدام صادر میکنه، میاد تو تریبون علنی میگه فلان کس راندخاره، میاد تو تریبون علنی به صراحت میگه مجلس تحت تاثیر عوامل مافیا قانون گذاری میکنه. این عین جمله آقای احمدی نژاده. من اصلا در مقام دفاع از عملکرد قوه قضاییه نیستم، متاسفانه قوه قضاییه تو همین چند ماه عملکردش بسیار از افرادی که امید بسته بودن ناامید کرده. اما اگر بنای مقایسه باشه، دنیای امروز بنای مقایسه است، قطعا هیچ کسی مثل آقای احمدی نژاد در دنیا، نه در ایران، در دنیا روحیه استبدادی نداره.
سید مجتبی واحدی، سردبیر مستعفی روزنامه آفتاب یزد، بود در گفتگو با رادیو فردا و با دیدگاه های او در مورد گفته های محمود احمدی نژاد آشنا می شدیم که دستگاه قضایی ایران را به داشتن روحیه دیکتاتوری متهم کرد. اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما از همه مهمتر، شما چه نظری دارید؟
آقای خامنه‌ای، شما در سخنرانیتون فرمودین که ما باج نمیدیم. شما متاسفانه 30 ساله داریم به تمام دنیا باج میدیم برای موندن خودتون. خواهش میکنم انقدر مردم رو بیشتر از این نخندونیم.
آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی، هر اظهار نظری دارن، هر موضعی دارن، برای ما هیچ فرق نمیکنه. من خودم به عنوان روستایی میخوام تو 22 بهمن برم تهران و در تظاهرات شرکت کنم. ما این آزاد دیگه نمیخوایم.
آقای کروبی، خیانه آن هم در آستانه 22 بهمن چرا فریب خوردی؟ پس خون انسانهای پاک که در راه آزادی و دموکراسی جان خود را از دست دادن چی می شود؟ شما که گفتید آماده همه چیز هستید.
میخوام بگم که آقای موسوی، آقای کروبی، خدا پدرتون رو بیامرزه، تو رو خدا ول نکنه، کوتاه نیاد. شما
میخواستم بگم در طول تاریخ فکر میکنم روزگاری بیاتر از روزگاری که ما داریم داشته باشیم. یه فکری بکنم به حال ما. تو خدا قسم ما در یه زندان بزرگ زندونی هستیم، همش باید آه بکشیم، همش باید غصه بخوریم از اینکه بر ایران و بر جوانای ایرانی این روزگار داره میره. خدا حافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما میزان بالای دستگیری ها و اعدام کردهای ایران موجب نگرانی مضاعف سازمان‌های حقوق بشر شده است. یکی از این سازمان‌ها بنیاد عبدالرحمن برومند است. شهران تبری از رادیو فردا با لادن برومند، فعال حقوق بشر، درباره رقم بالای اعدام کردها گفتگوی انجام داده است.
یکی از مواردی که بنیاد برومند رو خیلی نگران کرده، شروع اعدام‌ها در مورد زندانیان سیاسیه که جرائمشون یا جرائمی که منسوب به اونها هست به هیچ وجه حکم اعدام رو ایجاب نمی‌کنه در میان اقلیت‌های قومی هست و ما فکر می‌کنیم که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه که به تدریج با اعدام این افراد ببینه تا چه حدی می‌تونه جلو بره و باید واقعاً واکنش شدید نشون داد، هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح کشوری. الان 17 شهروند ایرانی کرد زیر حکم اعدام به سر میبرن که واقعا بسیاری از اونها جرائمشون حتی با ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی تناقض داره و قوانین کیفری جمهوری اسلامی جرائمی که به اینها منسوب شده رو اصولا محکوم به اعدام نمیدونه و یکی از نمونه های اون مورد احسان فتاحیان بود که در ماه نوامبر اعدام شد و این شخص اصلا در دادگاه اولی که محکوم شده بود به 15 سال محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر با نقض حقوق کیفری و قوانین کیفری خود جمهوری اسلامی در تجدید نظر او رو محکوم به اعدام کرد و این جوان کرد رو از بین بردن.
همونطور که گفتید عده زیادی پای حکم اعدام هستند و جانشون در خطر هست. شما رقم 17 نفر از کردها رو نام بردید.
بله.
از اونها کسی رو آیا به طور خاص میتونید نام ببرید و مورد موردش رو بگید؟
بله، افراد بسیاری هستن مثل زینب جلالیان، حبیب الله لطیفی، شرکو معارفی، فرهاد وکیلی، فرزاد کمانگرد، 17 نفرن، ایرج محمدی و غیره. ولی یکی از نمونه هایی که میشه بهش اشاره کرد در مورد بی‌عدالتی وحشتناک جمهوری اسلامی مورد حبیب الله لطیفی هست که این واقعا هیچ کار غیرقانونی نکرده و ایشون رو به اتهام اینی که از انفجار دو بمب صوتی فیلم برداری کرده بازداشت کردن و بعد به اتهام شرکت و مشارکت در یک بمبگذاری به او زدن به غلط و به دروغ که در اون راننده دادستان کردستان کشته شده. و اون چه که جالبه اینه که وقتی که وکلای این شخص خواستن که شهودی رو دادگاه ازشون سوال کنه که در اون موقع شهادت میدن که آقای لطیفی حتی در شهر سنندج نبوده موقع انفجار و در کوهنوردی بوده و تلفنی تماس داشته با یکی از دوستان کوهنوردش برای اینکه راه رو از او بپرسه و وکلای متهم خواستن از دادگاه که پرینت این مکالمه تلفنی رو دستور بدن که داشته باشن و این شاهدان رو بخوان از اونها شهادتشون رو بشنوند و دادگاه به طور کلی تمام شهود رو قبول نکرده، حاضر نشده پرینت رو دستور بده و این جوان 26 ساله دانشجو رو بر اساس علم قاضی که روی هیچ سند و مدرکی تکیه نمی کنه به اعدام محکوم کردن. و حتی وقتی که وکیل ایشون به دیوان عالی کشور رجوع کرده، دیوان عالی کشور هم نخواسته که بپذیره.
خانم برومند، برای احقاق حقوق آقای لطیفی و امثال اونها چه اقدامی انجام دادید؟
ما فقط تنها نیستیم، سازمان هایی که اصولا با حکم اعدام مخالفند و موارد رو پیگیری میکنن مثل سازمان عفو بین الملل مورد آقای لطیفی رو کاملا بهش پوشش دادن در سطح جهانی و حتی به سفیر فرانسه در مورد حقوق بشر و وزیر امور خارجه فرانسه هم این ارجاع شده و در سطح وسیعی پخش شده و اگر که باز یک اعدامی در ایران صورت بگیره خب در نتیجه فشار بین المللی و آبروریزی بین المللیش نیست برای قوه قضاییه ایران خیلی گرون تمام خواهد شد.
لادن برومند فعال حقوق بشر درباره رقم بالای اعدام کردهای ایرانی به پرسش‌های شهران طبری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در کنفرانس لندن درباره اوضاع افغانستان و یمن وارد پایتخت بریتانیا شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
همزمان با حضور خانم هیلاری کلینتون در لندن، روز چهارشنبه یک مقام وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن اعلام داشت که رئیس دیپلماسی ایالات متحده در حاشیه کنفرانس لندن ضرورت اتخاذ تصمیم در مورد اعمال تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی را به وزیران خارجه پنج قدرت دیگر عضو گروه پنج به علاوه یک گوشزد خواهد کرد. این مقام رسمی دولت آمریکا افزود که مسئله ایران یکی از هدف‌های مهم سفر خانم کلینتون است و او در این حال این مسئله را با احمد داوتوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در میان خواهد گذاشت. کنفرانس لندن برای رایزنی و رسیدگی به اوضاع نابسامان یمن و گسترش روزافزون فعالیت‌های شبکه تروریستی القاعده در آن کشور و نیز مسئله جنگ و برنامه‌های بازسازی افغانستان برپا شده است. ولی وزیر خارجه آمریکا این نشست‌ها را بهترین فرصت برای گفتگو با مقام‌های دیگر کشورها درباره سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی می‌داند. خانم کلینتون در یک کنفرانس خبری در لندن از سیاست دولت آمریکا در شتاب بخشیدن به امنیت و تلاش‌های مربوط به بهبود اوضاع اقتصادی در یمن سخن گفت.
We are encouraged by the government of Yemen's recent efforts to take action against Al-Qaeda.
او گفت ما از کوشش‌های اخیر دولت یمن در اقدام علیه القاعده و گروه‌های تندرو تشویق شده ایم.
So we expect Yemen to enact reforms, continue to combat corruption and improve the country's investment and business climate.
خانم کلینتون افزود ما از یمن انتظار داریم که دست به اصلاحات بزند، مبارزه با فساد را ادامه دهد و فضای کشور را برای گسترش روابط بازرگانی و سرمایه‌گذاری بهبود بخشد. وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مشترک خبری با همتای انگلیسی خود دیوید میلیبند به بحران شیعیان در شمال یمن و در مرزهای عربستان سعودی نیز اشاره کرد.
We're encouraged by reports that the Saudi-Houthi fighting may be coming to an end and a ceasefire among all the parties to that conflict.
او گفت از گزارش‌های مربوط به پایان پیکارهای عربستان سعودی با حوثی‌ها خرسندیم و آتش‌بسی که بین طرف‌های درگیر اعلام شده اجازه خواهد داد تا کمک‌های انسانی در دسترس جنگ زدگان قرار داده شود و با آغاز گفتگوهای صلح خشونت‌ها پایان گیرد. کنفرانس لندن روز پنجشنبه به بحث پیرامون افغانستان خواهد نشست. این گفتگوها تازه‌ترین تلاش کشورهای مهم جهان برای شتاب بخشیدن به پیشرفت‌ها و سازندگی در افغانستان است که با اهمیت فراوانی تلقی شده است. با این حال خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در حاشیه این کنفرانس گفتگوهای فشرده‌ای در مورد تحریم‌های جدید و گسترده علیه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد که اروپاییان نیز در آن نقش عمده‌ای دارند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. همچنان هانا کاویانی و الهی روانشاد در استودیو با شما همراهیم. این نیمه به خبرها، سرخط خبرها و بازپخش مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص داره. نخست بشنویم خلاصه ای از تازه ترین ها را.
با سلام، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در جریان اجلاس اقتصادی داووس در سوئیس خواستار سازوکار جدیتر نظام اقتصادی شد. سازوکارهای پیشنهادی نیکولا سارکوزی شامل قوانین حسابرسی و همچنین محدود کردن پرداخت‌ها می‌شود. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی‌اش همچنین از طرح باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای محدود کردن عملیات و حجم بانک‌های آمریکایی استقبال کرد و گفت در بحران مالی اخیر جهانی شدن از کنترل خارج شده است. خبرگزاری فارس گزارش داد رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از عدم شرکت ایران در کنفرانس لندن درباره افغانستان خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه مسائلی چون رویکرد این کنفرانس در جهت افزایش اقدامات نظامی و برخورد دوگانه با جریانات موجود در افغانستان را از دلایل عدم شرکت در کنفرانس لندن ذکر کرد. شرکت زیمنس آلمان اعلام کرده است که از اواسط سال جاری میلادی دیگر از ایران سفارش نمیپذیرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در صورت به توافق نرسیدن با جامعه بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با تشدید تحریم‌ها روبرو خواهد شد. و مقام‌های عربستان سعودی می‌گویند نیروهای این کشور ستیزجویان یمنی را از منطقه مرزی بین این دو کشور بیرون راندند. ادعای مقام‌های سعودی یک روز پس از آن مطرح شده است که ستیزجویان یمنی آتش‌بس یکجانبه‌ای اعلام کردند. خالد بن سلطان دستیار وزیر دفاع عربستان سعودی آتش‌بس ستیزجویان را شبه‌آمیز خوانده است.
با سپاس از هانا کاویانی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند و با تذکر در این مورد که هانا راس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها باز خواهد گشت و اکنون نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی هفته ای رادیو فردا، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. ادامه پاما درباره قانون یارانه ها، بودجه سال آینده و ویژگی های آن، هجوم سپرده‌گذاران به بانک ها و شایعه ورشکستگی بانک ملی، چشمانداز تیره اقتصاد ایران به روایت بانک جهانی از جمله مطالب این مجله هستند. یکی از رویدادهای مهم اقتصادی هفته ادامه بحث و اختلاف درباره چگونگی تقسیم یارانه‌ها و گیرندگان یارانه‌هاست. موضع‌گیری های مقام های دولتی هم تا به حال نتوانست نوری بر ابهام های موجود بیفشاند. یک مقام مرکز آمار ایران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت همه مردم بر مبنای میزان درآمد یارانه دریافت میکنند.
روزهای اخیر افراد مختلف به ما مراجعه میکنند، تماس میگیرند با مرکز آمار و حالا ابزارهای مختلف که ما در خوشه مثلا سه هستیم، ما یارانه تعلق نمیگیره. من میخوام تاکید کنم که این نگرانی ها رو بذارید کنار، ما قانون رو اجرا میکنیم. قانون پیش بینی کرده و این اجازه رو به دولت داده که به همه مردم متناسب با درآمدشون پرداخت یارانه صورت بگیره.
این مقام همچنین در مورد ناقص بودن اطلاعات ارائه شده از مردم خواست با مراجعه به سایت مرکز آمار ایران اطلاعات در مورد خود را تصحیح و یا تکمیل کنند.
اطلاعات هر فردی با رعایت محرمانگی در سایت قرار گرفته. همون اطلاعاتی که مردم اطلاع به سر ارائه کردن تو این سایت موجوده. من خواهشم اینه که مردم مراجعه کنن به سایت، اطلاعات خودشون رو کنترل کنن، احیانا اگر اصلاحی هست، احیانا اگر تغییری لازمه اعمال کنن.
اما به رغم تمام تلاش‌های دولت برای رفع ابهام، حتی کارشناسان اقتصادی هم قانون را مبهم و ناروشن می‌دانند. الله مراد سیف یک کارشناس اقتصادی در تهران میگوید به رغم تکرار بسیار واژه هدفمند کردن یارانه ها، در قانون هدفمند کردن یارانه ها هیچ تعریف روشنی از هدفمندی وجود ندارد. مریم محققی پژوهشگر مستقل اقتصادی در آمریکا درباره این قانون به رادیو فردا میگوید
مسئله این نوع خدمات رسانی یک چنین رایانه احتمالاً با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد. عموماً بروکراسی رو گسترش میده. بروکراسی باعث ایجاد فساد مالی میشه، فساد اداری میشه. خودش از اون بحث بر سر اینکه کی اینا رو بگیره، کی اینا رو نگیره، کدوم دهک بگیرن، کدوم دهک نگیرن، کردن خودش میشه مسئله سیاسی و اضافه میکنه بر فضای مخشوش و نارام اقتصادی. از این گذشته توزیع این خدمات میفته دست سرپرست خانواده که اومد مردها هستن و این بازتابی داره روی خانواده که ممکنه که به ضرر خانم ها تموم بشه، چون وقتی که یارانه ها به صورت کلی وجود داره این قدرت اقتصادی رو پخش میکنه بین داخل مجموعه خانواده و خانواده، ولی وقتی که مستقیما داده میشه به سرپرست خانواده که معمولا هم مردها هستن، این روی مسئله ارتباط داخل خانواده اثر من برای زنها میذاره از نظر اقتصادی، ولی از طرف دیگه ممکنه که این باز دست دولت رو خیلی قوی تر بکنه و خانوارها رو وابسته بکنه به دولت.
ولی در هر حال به رغم تمام مشکلاتی که احتمالاً پیش خواهد اومد بر سر چگونگی تقسیم و اونایی که مستحق دریافت یارانه های نقدی هستن، منتها خب این تأثیری هم در بودجه خانوارها و قیمت ها خواهد داشت. اون رو چگونه میشه پیش بینی کرد؟
اصولاً وقتی که دولت هزینه های اجتماعی رو افزایش میده اون نرخ تورم رو بالا میبره و در حال حاضر ایران تورم خیلی بالایی داره، بالاترین نرخ های تورم حداقل در داخل منطقه داره و این سیاست هم باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد بیش از اون که تا حالا بوده.
خب در خود خانوارها چه تأثیری میتونه بذاره؟
در خود خانوارها غیر از اینکه قدرت اقتصادی رو به دست سرپرست خانواده میده، ما میدونیم که در ایران این تحقیق نشده ولی در خیلی از کشورهای دنیا این تحقیق شده که وقتی به دست آقایون داده میشه اینها نحوه هزینهشون متفاوت هست با زنها. آقایون اصولا بیشتر به این تمایل دارن که پولی که به دست میارن رو روی چیزهای خرج بکنن، روی مثلا سیگار یا ماشین، بیشتر روی کالاهای غیر ضروری مصرف میکنن، ولی وقتی که به دست خانم ها میاد اونها روی کالاهای اساسی خرج میکنن. این یک چیز کلی هست. حالا البته وقتی که این به خانواده هایی خیلی کم درآمد داده بشه مسلماً احتمال این که بیشتر صرف خرید کالاهای اساسی بشه خیلی بیشتره. اصولا یه اشکالی که وجود داره این هستش که آمار دقیقی به نظر میرسه وجود نداشته باشه از درآمد خانوارها. یه مقدار زیادی از درآمدها ثبت نمیشه که اینم یه پدیده‌ای که در خیلی از جاهای دنیا وجود داره. حالا وقتی که درآمد خانوار مشخص نباشه از کجا میشه تعیین کرد که کدوم خانوار استحقاق داره کدوم خانوار نداره. به همین خاطر هستش که اکثرا سعی میکنن به همه بدن. وقتی به همه میدن خیلی سیاست بهتریه تا به صورت گزینشی. اگر به جای اینکه به صورت گزینشی به خانوارها بدن، صرف کالاهای اساسی بکنن که به هر حال درصد خیلی بالایی از هزینه های خانوارهای کم درآمد صرف کالاهای اولیه میشه. تصور من این هستش که اگر هدف این هست که فقر زدایی بشه، سیاست ارائه به کالاهای اساسی خیلی کارآمدتر، کفایت بیشتری داره.
خب اصولا برابر قانون قرار یارانه های کالاهای اساسی مثل گندم، آرد و غیره هم لغو بشه. انتقادی که به این قانون میشه اینه که به جایی که دولت بتون از مکانیسم های دیگر استفاده کنه برای فقر زدایی یا برای عادلانه کردن دریافت یارانه ها، بهتر بود که به جای پرداخت نقدینگی به خانوارها از طریق مکانیسم های قیمت در بازار استفاده کنه، چون این پول نقدی که در واقع در اختیار خانوارها میذاره جز افزایش مصرف و تورم چیز دیگه نخواهد داشت، در حالی که میتونست از طریق مکانیسم قیمت ها مثلا تولیدات رو در بعضی رشته ها بالا ببره با اختصاص یارانه به این بخش ها. آیا این انتقاد وارده؟
که باید هدف دولت این باشه که نوعی کانالیزه بکنه درآمد نفتی رو به بخش هایی که هم اشتغالزا هستن و هم تولیداتی ایجاد میکنن که بتونن جای صادرات نفت رو بگیرن. ضمن اینکه این بحث درسته، یه مشکل دیگه هم وجود داره، اینه که دولت اصولا با مشکل گرفتن مالیات هم مواجه هست، که این دهک بندی ها بهتره که از سیستم مالیاتی خودش رو نشون بده به جای اینکه داده بشه به خانواده ها. به جای اون اگر به طور کار مالیات ها رو خوشه ای بکنن، بهتر از این هست که یارانه ها رو خوشه ای بکنن.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
گزارشی که بانک جهانی از موقعیت اقتصادی کشورها و چشمانداز رشد کشورها میده که در آن رشد ایران هم مطرح است. نکته دیگر مسئله ناآرامی و نگرانی مردم از سرنوشت سپرده‌هاشون در بانک‌ها، به ویژه در بانک‌های ملی و ملت، که گفته میشه در این هفته در چند شعبه بانک در شهرهای مختلف درگیری‌های حتی پیش اومده. برای بررسی این مسائل پای صحبت فریدون خاوند، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در پاریس نشستم. آقای خاوند، بانک جهانی در این هفته گزارش داد که نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال گذشته میلادی و سال جاری میلادی بسیار بدبینانه توصیف میکنه.
بانک جهانی البته تمام آمار مربوط به سال 2009 رو در اختیار نداره و مقامات ایرانی هم آمار رو خیلی با تأخیر منتشر میکنن، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی حتی آمار مربوط به رشد اقتصادی سال 1387 هم منتشر نکرده. منتها بانک جهانی با توجه به داده هایی که در اختیار داره نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 2009 میلادی فقط 1% ارزیابی کرده و اگر این ارزیابی با آمار قطعی تایید بشه، میشه گفت که ایران در واقع پایین ترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رو طی 14-15 سال گذشته تجربه میکنه و این یک وضعیت بسیار بدی است، چون به نظر محافل کارشناسی جمهوری اسلامی برای اینکه ایران بتواند هر سال نرخ بیکاری خودش رو در حد کنونی حفظ بکنه، باید از رشد اقتصادی 8% برخوردار باشه، یعنی رشدی که الان هند داره.
آقای خاوند، میشه این چشمانداز 1% رو با این مسئله توضیح داد که الان پس لرزه های رکود اقتصاد جهانی تازه به ایران رسیده؟
ببینید این خیلی دشواره، چون که الان تمام اقتصادها، حتی اقتصادهای در حال توسعه، در حال خروج از بحران بحران هستند. همین گزارش برای اقتصاد جهانی در سال 2010 نرخ 4% رو پیش بینی میکنه و این بخش بزرگی از این نرخ 4% هم متعلق به کشورهای در حال توسعه است و قدرت‌های نوظهور. بنابراین ایران در یک وضعیت استثنایی قرار داره از لحاظ رکود، به رغم این درآمدهای نفتی که به هر حال هنوز در سطح بسیار بالایی هست. من فکر میکنم که عامل اصلی این وضعیت رکود در ایران که به نظر بانک جهانی در سال 2010 و در سال 2011 هم ادامه پیدا میکنه، این وضعیت از جمله برمیگرده به آشفتگی غیر قابل تصوری که در حال حاضر در سیاست گذاری اقتصادی ایران وجود داره و همینطور بحران سیاسی جمهوری اسلامی و تیره بودن به اصطلاح آینده در مورد خروج از بحران.
خب، خبر دیگه مهم که این هفته باعث نگرانی شهروندان شد و مشتریان بانک ها شایعی بود که احتمالاً بانک ملی ایران و بانک ملت در آستانه ناتوانی پایبندی به تعهدات مالی هست و این شایعه باعث شد که در بسیاری از شهرها مردم به شعبات بانک ها هجوم بیارن و خواستار سپرده های خودشون بشن که با توجه به محدود بودن حجم برداشت سپرده ها که هفته قبل تصویب شد، خبرهایی بود که حتی در بعضی شعبات درگیری هایم پیش اومد که همه اینها تأیید شده نیست. اما موضع گیری مقام های بانک های جمهوری اسلامی نشون میده که خب نگرانی هایی هست. دلیل این موقعیت بانک ها در این شرایط چی است؟
معمولا چند دلیل ذکر میکنن. یکی این که خب بعد از آقای طهماسب مظاهری دولت جمهوری اسلامی اقدامات زیادی رو به اجرا گذاشته برای اینکه از اوجگیری سرسام‌آور نقدینگی جلوگیری بکنه و یک سیاست تزییقی پیش گرفته در مورد مسائل نقدینگی و میگویند که افراط شده در این زمینه، نقدینگی به اندازه کافی وجود نداره. این یک دلیلش رو ذکر میکنن. دلیل دیگه‌ای که روش انگشت میذارن اینه که ایران زیر فشار جهانی مجبور شده که یک قوانین تازه‌ای رو در عرصه پولشویی وضع بکنه و انتقال بیش از 15 میلیون تومان به صورت نقد از یک بانک ممنوع شده و این وضع ایجاد تردید کرده، شک کرده، نگرانی کرده و مردم به بانک‌ها هجوم آوردن. و بالاخره دلیلی که بیش از همه روش انگشت گذاشته میشه همین مسئله مطالبات معوق بانک هاست که بر اساس آمار رسمی چیزی از بین 40 تا 50 میلیارد دلار، این یکی بهش میگن طلب مشکوک الوصول، یعنی طلبایی که در باز پس گرفتن اونها تردید جدی داره، بخشش طلب سوخته است اصلا. این به نظر من یکی از عوامل عمده مشکلات مالی است که در حال حاضر در بانک های ایران به وجود آمده که تازگی نداره.
خب تا به حال درباره این که چه کسانی این مطالبات رو به این بانک ها پس نمیدن یه مقدار گمانه‌زنی هایی میشد، اما کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس گویا گزارشش تهیه کرده که آقای عباس علی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گوشه هایی از این گزارش رو به خبرگزاری فارس گفته، از جمله این که اولا 50% این مطالباتی که بانک ها نمیتونن وصول کنن دست نهادهای دولتی است. دوم این که 300 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی هستن که عمده این معوقات رو در اختیار دارن. چرا این وضعیت پیش اومده؟
ببینید، بر اساس گزارش رسمی یک نهاد دولتی جمهوری اسلامی مطالبات معوق که بهش سررسید گذشتن میگن، مشکوک الوصول هم به اونها میگن، در 4 بانک دولتی ایران، بانکهای ملی، ملت، تجارت و صادرات، تا پایان مهر ماه امسال بالای 23 میلیارد دلار بوده. در مجموع این مطالبات معوق معادل 50 میلیارد دلار وقت ما با 3 دسته بدهکار روبرو هستیم. یکیش همونطور که شما اشاره کردین دولتی هستند که پول گرفتن و پس نمیدن به دلایل خاصی و بخشی از اون هم گم میشه. مسئله دوم، بخشی از این مطالبات معوق در کام راندخاران فرو رفته، یعنی صاحب امتیازهایی که با استفاده از نرخ بهره های بسیار پایین بدون سپردن وثیقه و تضمین کافی دست پیدا کردن به وام های کلان و تا آنجایی هم که بتوانند از بازپس دادن اونها کوتاهی میکنند و بخش بزرگی از وام های سوخته هم متعلق به همین دست. ولی یک بخش سومی هم وجود داره که به احتمال زیاد از بخش کوچکی از همین تسهیلات بانکی استفاده کردند و اون بخش خصوصی مولد ایران هست، کسانی که با دشواری بسیار زیاد از بانک ها تسهیلات دریافت کردند، با اون کارخونه زدند، کارخونه خودشون رو گسترش دادند، ماشینالات و لوازم خریدند. اینها باید این وام ها رو هم پس بدن و حتی تهدید میشن به زندان و اینکه اموالشون پس گرفته میشه. من فکر میکنم که بزرگترین بزرگترین قربانی این ماجرا همین دسته سوم هست که باید به اونها پرداخت و اجازه نداد که در وضعیت فعلی اینها زیر چرخ و دنده مثل دستگاه‌های دولتی خورد بشن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را در اختیار نمایندگان قرار داد. نمایندگان می توانند تا 10 روز پیشنهادات خود را درباره بودجه سال آینده به مجلس بدهند. به گفته نایب رئیس مجلس، لایحه بودجه پس از 22 بهمن ماه در مجلس بحث و بررسی می شود. در بودجه سال آینده سهم هزینه های عمرانی حدود 70% رشد نشان می دهد و از 20000 میلیارد تومان به 34000 میلیارد تومان رسیده است. محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان در مجلس به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی میگوید
یکی از بودجه‌های خیلی خوب رو ما امسال پیش رو داریم. بودجه‌ای که سهم بودجه عمرانی کشور نسبت به 20000 میلیارد تومان سال جاری، یعنی سال 88، چیزی حدود بالای 72.3% رشد داره، یعنی از 20000 میلیارد تومان حدودا به 34000 میلیارد تومان رسیده که یک تحرک و یک در واقع جهشی در عرصه عمرانی کشور انتظار داریم رخ بده ان شاء الله.
در لایحه بودجه سال آینده 64% از بودجه اختصاص به شرکت‌های دولتی دارد. موسی رضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تلویزیون دولتی گفت این افزایش به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برمی‌گردد.
علت اینکه بودجه شرکت‌های دولتی هم افزایش پیدا کرده 40000 میلیارد تومان همین موضوعه، یعنی در حقیقت این به هر حال افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و دیگر موارد تقریبا دولت پیش‌بینی کرده که این موارد میاد در بودجه قرار می‌گیره، بودجه شرکت‌های دولتی، و به این ترتیب پیوند بین هدفمندسازی و
قانون بودجه برقرار میشه.
جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت درباره ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده به رادیو فردا میگوید
کلن دولت آقای احمدی نژاد تمامی لایحه‌های بودجه از زمان سرکار آمدنش تا به حال یک خصوصیتی داشته و اون تورمی بودن و انبساطی بودنشه. امسال هم به حجم کل بودجه سال 89 حدود 368000 میلیارد تومان اعلام کرده که خب این نسبت به بودجه سال جاری حدود 30% افزایش داره. ویژگی‌های دیگری که میشه در این لایحه جدیدی که صرفاً فعلا کلیاتش بیرون داده شده نگاه کرد این است که سعی کردن که اعتبارات عمرانی رو هم از میزانی که سال قبل مجلس تصدیق کرد 34000 میلیارد تومان رو به عنوان اعتبارات عمرانی در نظر گرفتن. و اما ویژگی دیگری که میشه در لایحه بودجه سال 89 دید این است که قیمت پایه نفت رو افزایش دادن. سال جاری منظورم بودجه سال 88 قیمت پایه نفت حدود 37.5 دلار بوده، امسال افزایشش دادن به 60 دلار و این خب مشخصه که با این افزایش یک کسری بودجه بسیار عظیمی رو میخوان بپوشونن.
منظور شما این است که این قیمت پایه نفت که 60 دلار تعیین شده غیر واقعی است؟
ببینید گرچه قیمت الان نفت در بازارها بالای 70 دلاره، ولی این است که شما باید اقتصاد رو در کلیتش نگاه کنید. این است که نوع وابستگی بودجه های این نظام به درآمد نفتی و با وضعیت نابسامانی که الان اقتصاد جهانی بهش دچاره و رکود جهانی که اقتصاد باش مواجه هست، اگر این پایه رو برعکس بسیاری از کشورهای نفتخیز اوپک که اونها بسیار کمتر این پایه بودجه رو میگیرن، وقتی شما این چنین خود رو وابسته میکنید به بازار نفت با اون اوضاع خراب اقتصادی که در سایر زمینه‌های داخلی دارید، اینها همه رو کنار هم بذارید می‌بینید که این امر غیر واقعی میشه و این فقط یک تاکتیک برای پوشاندن کسری بودجه عظیمی که در سال جاری این دولت باهاش مواجه بوده.
کسری بودجه در این لایحه دولت رسما چقدر هست؟
تا به حال به اصطلاح سعی کرده این نظام از طریق قرض از منابع بانک مرکزی کسری بودجه رو برطرف کنه، در صورتی که در واقع صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری از شایسترین روش‌ها و یا میشه گفت تدابیری است که باید اتخاذ کرد، ولی به هیچ وجه رویه این دولت‌های نظام ولایت فقیه نبوده و سال به سال هم ما شاهد فربه‌تر شدن نظام بوروکراسی در ایران بودیم و رو استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی. این منابع متعلق به حکومت نیست و در واقع دولت یک بار اونها رو از بانک مرکزی گرفته، یعنی بانک مرکزی به اونها رو فروخته و پول اونها رو خرج کرده. معمولا از این طریق میان سعی میکنن کسری بودجه رو باش مبارزه کنن که خود این از دوباره موجب افزایش پایه پولی کشور میشه و به تورم هم دامن میزنه.
خب در این لایحه پیشبینی تأسیس صندوق توسعه ملی،
بله بله،
در واقع این قرار جایگزین اون صندوق ذخیره ارزی که در دولت آقای خاتمی تأسیس شد بشه. چه هدفی رو دولت دنبال میکنه با جابجایی این صندوق با اون صندوق و چرا در لایحه بودجه مطرح میشه؟
در واقع سعی کردن صندوق رو جایگزین حساب جاری بکنن. یه تفاوتی هست بین صندوق و حساب جاری. صندوق باید یک آیین‌نامه داشته باشه، مشخص باشه، چارچوبش که به اصطلاح هیئت مدیرش کیا هستند و دارای اساسنامه‌ای باشه که خرج و دخلش مشخص باشه. منتها تفاوتی که حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی که حالا اسمش گذاشتن این است که در واقع حساب همیشه در اختیار دولت بوده، میشده همینجوری هم که مرتب شاهد بودیم از حساب ذخیره ارزی برای جبران هزینه‌های جاری همیشه استفاده می‌کرده دولت. منتها به این فکر افتادن که یک صندوق به اصطلاح توسعه ملی درست کنن که طبق برنامه پنجم توسعه که جزئیاتش هنوز در اختیار افکار عمومی قرار گرفته، این صندوق قرار 20% منابع یا عواید ناشی از فروش منابع طبیعی در اون واریز بشه، به تبدیل بشه به ثروت‌های به اصطلاح ماندگار و مولد برای توسعه در سرمایه‌گذاری صنعت نفت و گاز. منتها یکی از ویژگی‌هایی که در لایحه بودجه 89 برای این صندوق شمردن این است که تبصره شماره 3 که از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری دولت نباید استفاده کنه. منتها راه‌های سوء استفاده از این رو هم گذاشتن و اون است که طبق تبصره 12 که در مواقع ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا در راستای اهداف صندوق میشه ازش برداشت کرد.
در این بودجه مثل بودجه سالهای پیش بخش عمده ای از هزینه های دولت صرف شرکت های دولتی میشه. با توجه به اینکه دولت مرتب میگه در خصوصی سازی موفق بوده و توانسته شرکت های دولتی رو خصوصی کنه، چرا پس هزینه شرکت های خصوصی در بودجه سالها کم نمیشه؟
البته در این لایحه بودجه سال 89 گفتن که حدود 40 تا شرکت از فهرست شرکت های دولتی که دولت درش سهام داره به طور کامل از لیست تعداد شرکت های دولتی خارج شده. منتها مسئله سر این است که این شرکت های دولتی اکثرا شرکت های ضررده ای هستند که بودجه های اونها سال به سال ما شاهد افزایشش هستیم که دست عده خاصی است متمرکز شده مدیریت این شرکت های دولتی که یکی از های تجمع سوء برداشت‌ها در همین شرکت‌های دولتی است که ما سال به سال شاهد افزایش بودجه‌هاشون هستیم و می‌بینیم هم که این شرکت‌ها وجودشون اکثرا به اقرار خود این نظام هم چه از نقطه نظر حتی اگر یارانه‌هایی که از طریق انرژی دریافت می‌کنن خیلی‌هاشون یا در واقع میشه رانت‌هایی رو که در این نظام از طریق دولت برخوردار میشن، تمرکز این مافیاها رو ما در این شرکت‌های دولتی خصوصا در مدیریتشون که اکثرا هم با انتخاب دولت انجام میشه ما مواجه هستیم و خود این نشان دهنده شکست کامل مسئله خصوصی سازی است. در واقع شرکت های دولتی رو به معنای درست کلمه خصوصی نمی کنند، به مردم عادی واگذار نمی کنند، بلکه جابجایی صورت میگیره در این شرکت های دولتی که مدیرانی رو عوض می کنند که بسته به الزامات و نیازهای مافیای حاکم بر اقتصاد ایران است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خبر دیگر این هفته در گزارش دکتر منوچهر فرهنگ از پیشکسوتان علم اقتصاد در ایران بود. منوچهر فرهنگ حدود نیم قرن از عمر 90 ساله خود را به تحصیل و آموزش علم اقتصاد و نگارش و ترجمه بسیاری از متون اقتصادی گذراند. کتابهایی چون اقتصاد سیاسی رمون بار، کتاب معروف نظریه عمومی اشتغال بهره و پول نوشته جان مینارد کینز از جمله کتابهایی بودند که آقای فرهنگ ترجمه کرد. منوچهر فرهنگ در سال 1298 در بابل متولد و بزرگ شده گرگان بود. علی رشیدی کارشناس اقتصادی در تهران که امروز در مراسم خاکسپاری پیکر منوچهر فرهنگ در بهشت زهرا حضور داشت به رادیو فردا میگوید:
آقای دکتر فرهنگ از بنیانگذاران انجمن اقتصاددانان ایران و استاد اقتصاد و حداقل بیش از 30 سال برای این رشته زحمت کشیدن و کتاب‌های زیادی درباره علم اقتصاد نوشتن، مخصوصا کتابیشون ترجمه کتاب کینز و همینطور فرهنگ اقتصادی و ده ها کتاب درباره مسائل اقتصادی ایران بودن و ما تقریبا از حدود 35 سال قبل برای تأسیس انجمن همکاری داشتیم و خدمات برجسته ایشون به علم اقتصاد طی این دوره بسیار طولانی، تعداد بسیار زیادی از امور اقتصادی مملکت رو در دست داشتند، از شاگردان ایشون بودند و الان ما در بهشت زهرا در مراسم تدفین ایشون شرکت داریم که با حضور زیادی از استادان و علاقمندان ایشون این مراسم داره انجام میشه و مجالس متعددی برای بزرگداشت ایشون در طی هفته آینده برقرار خواهد بود و مایه تأسف بسیار شدید جامعه اقتصادی ایران شده و امیدواریم که ما بتونیم خدمات ارزنده ایشون رو در انجمن اقتصاددانان ادامه بدیم و کمکی باشه برای حل مسائل اقتصادی ایران.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، وعده ما چهارشنبه دیگر با مجله دیگر از مجله‌های اقتصادی.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا کاری بود از فریدون زرنگار. دوستان، تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-8287-220. یادآوری میکنم که همکارم هانا کاویانی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. عزیزان، خدا نگهدار یکایک که شما باد.